بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أموري که تاکنون تصریحا یا تلویحا بیان شد عبارت است از اینکه تزکیه از زکات است. زکات معنی نمو و تزکیه یعنی روح پروری و نمو به روح، این معنای تزکیه است. امر دوم این است که این تنها شایسته است بلکه باید بر هر انسانی واجب است که خود را تزکیه کند تا از خطر برهد و فلاح برسد. فرمود به اینکه قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی و صلی. اونها که در رشد و نمو و جانشون تلاش و کوشش کرده اند به فلاح رسیدن، اونها که در تزکیه روح تلاشی نکرده اند خسارت میبینن و مانند. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر کسی موفق شد به تزکیه روح، حق خود ستایی ندارد که خود را با این کمال معرفی کند. سرش این است که قرآن کریم فرمود به ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر همه نعمت ها از ناحیه خداست، خواه نعمت هایی که به انسان داده شد، خواه نعمت هایی که در خارج وجود انسان است، کسی حق ندارد خود ستایی بکند. چون معنای خود ستایی این است که من مالک این نعمتم و خودم این را فراهم کردم، در حالی که این چنین نیست و این می شود ظلم. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که اگر کسی تهذیب و تلاش و کوشش کرد و کمالی را به دست آورد، گذشته از این که اجر اخروی او در قیامت محفوظ است، معرفی او در جهان هم از بین نمی رود. خداوند مردان الهی را معرفی می کند، اونها را تزکیه می کند، اونها را می ستاید، با سلام، با صلوات، با تأیید، با درود از اینها به عظمت نام می برد. گاهی با اسامی مشخص نام میبرد، مثل که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یا سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، یا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و مانند آن. گاهی به یک عنوان جامع نام میبرد و معرفی میکند، مثل که اون چه درباره متقیان است، مؤمنان است، محسنین است، که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الذین کذا و کذا. اینها با عناوین عام خداوند از اینها تجلیل میکند. پس اگر کسی تزکیه کرد، گذشته از این که اجر اخروی او محفوظ است، پاداش دنیایی او را هم خدا حفظ میکند و سلام میفرستد. وقتی که بر انبیا سلام میفرستد، میگوید اینها از بندگان مؤمن ما هستند و کذالک نجزی المؤمنین. صلوات هم که در سوره مبارکه احزاب هست، که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداوند بر شما صلوات میفرستد، ملائکه خدا بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. پس این پاداش ها که مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت است محفوظ میموند. مطلب پنجم این است که در این پاداش دادن حق هیچ کس ضایع نمی شود ولو به اندازه فتیل، ولا یظلمون فتیلا. فتیل را گفتن اون جرم کوچکی است که با سرانگشت پیچیده می شود، مفتول می شود، مثل اینکه انسان یه حبه برنج را با دو انگشت خودش می پیچوند، مفتول می کند. یا نه، اون نقطه‌ای که در حصه خرماست او رو میگن فتیل، و اون نقطه‌ای که در زهر حصه خرماست او رو میگن قطمیر، نقیر، و اون پوست نازکی که روی حصه خرماست او رو میگن قطمیر. گاه میگوین فتیل، گاه میگن نقیر، گاه میگن قطمیر، که همه اینها کنایه از آن است که به اندک چیزی خدا به کسی ستم نمی کند. حالا یا نقیر به اون معناست، یا نقیر به اون چیزی که یک مرغ با منقار خود برمی دارد. به هر تقدیر در قرآن کریم آمده است که مثقال ذره خدا به احدی ظلم نمی کند، که در بحث های قبلی یاد شده است. ان الله لا یظلم احدا و ان تک حسنتا مثقال ذره و ان تک حسنتا یضاعفها لمن یشاء. این مثقال ذره از قطمیر و نقیر و فتیل هم کوچکتر است. خب این کنایه از آن است که ذره ظلم در دستگاه خدا نیست. پس هر کسی کار خیری انجام داده است، یعنی موفق شد به تحصیل کمال، خدا اثر او را در دنیا یا آخرت یا هر دو حفظ می کند، پس ظلمی در کار نیست. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم شأن نزولی است که برای این آیه یاد کردن. گفتن عده ای از یهودی ها آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بچه خردسالی را هم به همراه داشتن. عرض کردن این بچه گناهی دارد یا نه؟ مثلا حضرت فرموده باشد نه. بعد گفتن که همونطوری که این بچه بی گناه است، ما هم بی گناهیم. اگر روز گناه کردیم شب خدا میبخشد، و اگر شب گناه کردیم روز خدا میبخشد. بعد این آیه نازل شد، فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم، خب چرا گناهان شما رو میبخشد؟ شما چه خصیصه ای دارید که دیگران ندارن؟ حالا این شأن نزول چه تام چه ناتمام، اصل مطلب حق و اختصاصی هم به یهودیان ندارد، منتها این گروه بیش از دیگران خودپرستن بلکه نجات پرستن. قرآن کریم از تزکیه اینها به خودخواهی و خودپرستی و نجات خودستایی و نجات پرستی اینها خبر میدهد. درباره آخرت هم خبر میدهد، درباره دنیا هم خبر میدهد. درباره آخرت آیه 80 سوره مبارک بقره که قبلا بحثش گذشت این است، این بود که بقالو لن تمسن النار الا ایام معدوده. اونا میگوین ما اگر در قیامت هم عذاب بشویم می چند روزی بیش نیست، بعد به سعادت ابد میرسیم. لن تمسن النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این که میگویید ما بیش از چند روزی معذب نیستیم، یک میثاقی و عهدی از خدا دریافت کردی؟ خدا به شما وعده داده است تا خلف وعده نکند، یا به صورت گزاف و گتره فریه میبندی؟ ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این درباره عذاب آخرت. درباره اینکه اهل بهشتن آیه 111 سوره مبارک بقره کافی بود که گفتن قالو لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، بهشت فقط مال یهودی هاست. این حرف یهودی ها. مسیحی ها میگن بهشت فقط مال مسیحی هاست. این که میگوین لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، نه یعنی یهودی میگوید که بهشت فقط مال یهودی و نصارا است، نه به این معناست که نصارا میگوین بهشت فقط مال یهودی ها و نصارا است، بلکه هر کدام بهشت را منحصر به خود میداند. و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودن، یعنی قالت الیهود لن یدخل الجنه الا من کان هودا، و قالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى. لذا نه تنها مسلمین را محکوم میدانند، یکدیگر را هم محروم میدانند. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اینا یکدیگر را قبول ندارند. قرآن فرمود به اینکه شما نجات از آتش را مال خود می دانید، این که ورود به بهشت را مال خود تلقی کردید، دلیلتون چیست؟ هم در مسئله لن تمسن النار الا ایاما معدوده از اونها برهان طلب کرد، فبود اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، هم در اون آیه 80 از اینها برهان طلب کرد، هم در آیه 111 همون سوره بقره برهان طلب میکند. میفرماید که تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در اونجا فرمود آیا میثاقی گرفتید؟ این مصداق برهان است. در اینجا به اصل برهان ارجاع میدهد که هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. مشابه این تعبیر که مربوط به مجموعه دنیا و آخرت است، در سوره مائده آیه 18 آمده است که قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. اونگاه برهان قائم میکند که شما اگر احبای خدایید و ابنای خدایید و منظورتون هم بنوبت تشریعی است، فلومه یعده بکن بدنو بکن، شما گناه کردی و خداوند هم برابر این گناه شما را عذاب می کند. فلومه یعده بکن بدنو بکن، بل انتون بشر و مما خلق، شما مثل دیگرانی، بل انتون بشر و مما خلق، مثل دیگرانی، بشر مخلوقی. اونگاه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السماوات و الارض ما بینهما و الیه المصیر. پس هیچ خصوصیتی برای یهودیا و مسیحی ها نیست. در سوره مبارکه جمعه یه برهانی مربوط به آینده از اینها طلب میکند. در سوره بقره دلیل گذشته را طلب کرد، در سوره جمعه دلیل آینده را طلب میکند. در سوره بقره فرمود اگر شما از جهنم نجات پیدا کردید، میثاق نشون بدید، وعده نشون بدید که خداوند به شما این وعده را داده باشد. این مال گذشته است. اگر قبلا خدا یه همچه وعده به شما داد، شما حق دارید بگویید که ما در آتش نمی سوزیم مگر رو چند سباهی. در سوره جمعه نسبت به آینده وعده میدهد، فرمود یا ای قل یا ای الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر شما راست میگید جزء اولیاء اللهید، خب چرا به دنیا گرایش دارید و چسبیدید؟ خب تمنی مرگ کنید، چرا از مرگ میترسید؟ مگر میشود محب از محبوب بهراسد؟ شما اگه جزء احبای خدایید، خب باید به لقاء الله دل بسته باشی، چرا فرار میکنید؟ این برهان نسبت به آینده است، یه برهان تجربی است، اون میثاق قبلی است. پس نه قبلا شما یک میثاقی دریافت کرده اید، نه الان یک شاهد زنده‌ای به همراه دارید، و اونجا که گذشته بهش آینده شما را مثل دیگران تعمیم میکند، همه آن است که در سوره مائده بیان شد، بر انتون بشر و ممن خلق، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اینها یا مربوط به بهشت بود، یا مربوط به جهنم بود، یا مربوط به مجموعه بهشت و جهنم. و اما اون چه که مربوط به خصوص دنیاست که نجات پرستی اینها را نشون میدهد، همون آیه است که در سوره بارکه آل عمران مبسوطاً بحث شد، آیه 75. فمود بمین اهل کتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدی الیک و من هم من ان تأمنه بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. فمود گرچه بعضی از اهل کتاب در اثر ایمانی که به پیغمبرشون داشتن اهل نجات و وفا و صدق و امانتن، اما عده دیگر اینچنین نیستن. گروهی از اهل کتاب کسانی هن که اگر شما یک دینار به عنوان امانت پیش اینها بسپرید، اینا خیانت میکنن. چرا صد به بیش از یک دینار، چرسد به این که امانت نباشد، ذخایر کشور شما باشد. و من هم من این تأمنه به دینارن لا یعدی علیک، مگر اینکه شما قیام بکنی حق خودتی بگیری، الا مادم تعلیه قائما. چرا؟ نه برای اینکه اینها مال دوستن، زرندوزن، تنها این نیست. اینا البته دنیا دوستن، مال دوستن، زرندوزن، همه این رذایل رو دارن، اما عمده اون نجات پرستی اونهاست. ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی مال غیر یهود برای یهود حلال است. عمده این است، اونا خودشون رو اهل کتاب میدونن، شما رو امی میدونن، بعد میگن به این که اگر امیین یک امانتی را به ما بدهند، چون اینها مهدور المالند، محترم المال نیستند، مالشون برای ما حلال است. یک دینار به عنوان امانت، چه رسد به مال فراوان و معدن، اونم بدون امانت دستشون برسد، با این نجات پرستی دست بردار نیستند. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید اون چه که بشر را الان دارد می‌سوزاند و مشکل عصر کنونی است، همین نجات پرستی و خودخواهی است. با کافران می‌شود زندگی کرد، کفر مشکلی ندارد، یعنی سلب ایمان و بی ایمان بودن جهان را نمی‌سوزاند. اما همون بیان نورانی سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیکم بود، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اون حریت اگر نباشد دنیا تو آتش میسوزد. تعلیل قرآن کریم هم نسبت به مشرکین و امثال مشرکین این است که همون فقاتل و ائمه الکفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه چون مؤمن نیستن دین ندارن کافرن به جنگ اونها قیام بکنید، نه. خب حالا کافر است در جای خود در زندگی میکننده، کاری با شما ندارد. بلکه در سوره ممتحنه فهمود کافری که با شما کار ندارد، بدرفتاری نکرد و نمی کند، نه تنها با او زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، نسبت به اون احسان کنید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، نسبت به اینا احسان کنید، نیکی کنید، ان الله يحب المقسطين، گذشت کنید، با بزرگواری با اینا رفتار کنید. اگر کافر خب بالاخره میسوزه دیگه. با کافر، چه فرد کافر، چه دولت کافر، چه ملت کافر، چه دولت کافر، فهمود مادامی که در صدد اسلام زدائی نیستن، با مسلمین بدرفتاری نکردن، کاری با اسلام مسلمین ندارن، به عنوان بشر یه زندگی مسالمت آمیزی با اونو داشته باشید. خدا نهی نمی کند که شما نسبت با اینها با اینها زندگی کنید، مشهور باشید. البته طهارت و نجاست صاحب دیگه است، بلکه نسبت به اینها بر رو احسان و نیکی کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیه، با قسط و عدل رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، بلکه از این را جذب میشه. این هم انما ینهاکم الله عن الذین کذا و کذا، اونا که اسلام زدائی کردن، در تبعید و کشتن و زجر مسلمین کشیدن، با اونها باید قطع رابطه کنید. خب پس قرآن میفرماید میشود ملت مسلمان با ملت کافر یه زندگی مسالمت آمیز در کنار هم داشته باشن. اما چرا با ائمه کفر به جنگی؟ برای اینکه انهم لا ایمان لهم، هیچ مواثیق بین الملل، هیچ تعهد بین الملل، هیچ قطعنامه بین الملل، هیچ روابط بین الملل، هیچ رو محترم نمیشمارن. با یه همچه مردمی که نمیشه زندگی کرد که خرید و فروش بکنید، حاضر نیستن سمن رو بپردازن یا مسمن را تعدیه کنن، پول شما پیش اونجا به اونا باشه بلوکه میکنن، چیز رو خریده باشید نمیدن. اینا لا ایمان لهمن. اون وقت دولتی که یا ملتی که به هیچ میثاق و تعهدی پابند نیست، اصلا نمیشه با او زندگی کرد. اون چه که الان جهان را میسوزاند این دوتا شعار ننگین کفر است و سحیرست ها. یکی لیس علینا فی الامیین سبیل است، یکی هم لا ایمان لهم هست، که هرگز نمیشه با اینا زندگی کرد. بالاخره یا انسان با چیزی بفروشد، یا با چیزی بخرد، یا با سفر تجاری کند، یا سفر فرهنگی کند، یه تعهد متقابلی است. اونا که ایمان و تعهدها و مفاسیقشون محترم نیست، نمیشه با اونا زندگی کرد. بالاخره هر ملتی پیش خود یه مقدساتی دارد، با او سوگند، با او سوگند یاد میکند. اگر سوگند یاد کردن به یک چیزی، این سوگند اینها پیش اینها مقدس نبود، بدون سوگندم یقینا مقدس نیست. پس خطر این است که یکی لا ایمان لهم، یکی هم لیس علینا فی الامیین سبیل. اون چی که الان خطر صهیونیست هاست در نوع منطقه خاور دور یا نزدیک، همین لیس علینا فی الامیین سبیل است که اینها یزکون انفسهم. لذا ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الم تر الی الذین یزکون انفسهم، چی خود ستایی میکنن، خودشون رو برتر میبینن. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء، هیچ کسی حق ندارد خود ستایی کند، فقط خدا تزکیه می کند. اولیای خدا بدون اجازه و اذن خدا سخن نمی گویند. اگر چنونچه در کلمات ائمه علیه السلام سخن از خود ستایی است، این معلوم می شود که به اذن الله دارن خودشون رو معرفی میکنن. این همون بل الله یزکی من یشاست. در راه طائف وجود مبارک است امیر، با وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه ما، یک نجوایی کردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این نجوا از طرف خداست. یعنی من اگر یه وقت خصوصی با علی ابن ابی طالب داشتم، این به عنایت و اذن الهی است. بر اساس اون قرب نوافل که فریقین نقل کردند، مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرد، انسانی که به مقام ولایت رسید، ولی الله شد، زبان او زبان خداست. یعنی خداوند در مقام فعل نه در مقام ذات، زبان گویای این ولی الله می شود. اون وقت این ولی خدا که سخن می گوید با لسان الله حرف می زند، که این روایت از در سند در کمال صحت است و از در شهرت هم فریقین نقل کردن و جز غرر روایات ماست که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن بی الیه به نوافل حتی احب به فیضا احببته کنتوس هم اهل لذی یسمع به و بسر اهل لذی یبصر بها و لسان اهل لذی ینطق به. من در مقام فعل زبان گویای اویم، او حرف میزند ولی با زبان من حرف میزند، لذا میشود معصوم. روی این حدیث شریف قرب نوافل گاهی ائمه علیهم السلام مجاز بودند که خودشون رو معرفی کنند. پس دو مطلب درباره این هاست، یکی این که تا اذن نداشته باشند سخن نمیگویند، دوم این که وقتی هم که میخواهن حرف بزنن به لسان الله سخن میگوین. اما این که تا اذن نداشته باشن حرف نمیزنن، این همون در فرازهای زیارت نورانی جامعه کبیر هست که در وصف ائمه علیهم السلام همون وصفی را که خدا در سوره انعام برای ملائکه ذکر کرد، همون وصف در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است. اون وصفی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد این است که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون، یعنی ملائکه بندگان مکرم الهی هن، بدون اجازه خدا هم سخن نمی گوین و تا خدا دستور ندهد اونا حرف نمیزنن، اونا همیشه لاحقن، سابق نیستن. لا یسبقونه، یعنی لا یسبقون الله تعالی، لا یسبقونه بالقول و هم، یعنی ملائکه که عباد مکرمن، به امرهی یعملون. خب همین وصف برجسته‌ای که خدای تعالی در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است که اینها بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. این مطلب اول. مطلب دوم هم همین حدیث قرب نوافل است که اگر اولیای خدا سخن میگوین به لسان الله حرف میزنن نه به لسان خودشون. بعد از تمامیت این دو مقدمه به دو امر معلوم می شود که اگر اهل بیت علیه السلام گاهی خود ستایی کرده ام، هم به اذن الله هست و هم در حقیقت کلام الله. و اگر اونها خودشون رو معرفی نمی کردن هرگز ما اونها رو نمی شناختیم. در مسئله تزکیه اگر اینها زبان خدا باشند قرب فرائض می شود، یعنی خدا گوینده باشد اینها بشود لسان الله، و اما اگر الله لسان اینها باشد دیگه قرب نوافل است. در مسئله تزکیه که روان نیست مگر به اذن خدا، در اون نامه 28 نهج البلاغه که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه برای معاویه علیه من الرحمن ما یستحق مرقوم فرمودن کاملا محسوس است. در اون نامه که جواب نامه معاویه است، حضرت خودش رو معرفی میکنند، اهل بیت رو معرفی میکنند، چون معاویه تقریبا نامه های نصیحت آموز و آمیزی برای حضرت می نوشت، گاهی برای حضرت امیر می نوشت ای علی خدا حق است، قیامت حق است، بهشت هست، جهنم است، از خدا بترس. با این نامه ها عوام رو فریب می داد. دیگر نامه هایی که دلالت بکند بر نفی آخرت که نمی نویش که شما نامه هایی که معاویه برای حضرت امیر سلام الله علیه می نویش بخونید می بینید این یک زاهد راهب صومعه نشین حرف می زند، در حالی که به همین معاویه در شام گفتن چرا در ظرف طلا آب می خوری و ما از پیغمبر شنیدیم که اگه کسی ظرف طلا رو مورد استفاده قرار بدهد شکمش آتش می بیند. گفت بله منم شنیدم، اما انی لا ارا بذالک بأسا، گرچه من شنیدم پیغمبر فرموده ولی به نظر من عیبی ندارد. این هم چه آدم است؟ وقت نامه‌ای که برای معاویه می نویسد، برای است امیر می نویسد، نامه نصیحت آموز است که علی از جهنم بترس، بهشت حق است، مرگ حق است، از این قبیل. نامه های حضرت در نهج البلاغه جمع شد، اما نامه های معاویه ملعون را در بخشی از شرح نهج البلاغه نامه ها هست که چه نامه معاویه می نوشت. این نامه 28 نهج البلاغه جواب یکی از نامه های معاویه است. در بخش از اون نامه ها آمد است که تو سخن از فاضل و مفضول گفتی، سائس و مسوس گفتی، تو چه کار بین حرفه ها؟ تو چی میدونی فضل یعنی چی؟ فاضل کیه؟ مفضول کیه؟ سیاست یعنی چه؟ و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، فذکرت امرا ان تم اعتزلک کله و ان نقص لم یلحق کفلمون و ما انت بالفاضل بالمفضول و سائس بالمسوس و مال طلقاء و ابناء طلقاء. شما آزاد شده های ما بودید، شما رو چیکار بین حرفا؟ مال طلقاء و ابناء طلقاء و تمییز بین المهاجرین و الانصار و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم، حیات لقد هن قدن و قدهن ليس منها و تفق يحكم فيها من عليه الحكم لها الا تربع ايها الانسان على ضلعه، که بشین سر جات، تو چیکار بین حرفا داری؟ بعد فرمود، بعد چند جمله فرمود من ولکن به نعمت الله احدث، حالا شروع کرد به شمارش فضائل خانوادگی. فرمود از باب این که خدا فرمود اما به نعمت ربک فحدث، من از این راه سخن میگویم نه از راه تزکیت المرء نفسه، ولکن به نعمت الله احدث. فرمود ان قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار و لکل فضل، خیلی ها در راه خدا چه مهاجر چه انصار شهید شدن، هر کدام فضیلتی دارن. اما حتی از استشهد شهیدنا قیل سید الشهدا، از مهاجر و انصار در جبهه های اسلامی خیلی ها شهید شدن، هر کدام به فضلی رسیدن و دارای فضیلتی هن. اما از خانواده ما اگر کسی شهید شد می شود سید شهدا، چون حمزه سید شهدا بود. و خصه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به 70 تکبیرتا عند صلاته علیه، هنگام نماز میت بر او 70 تکبیر گفت. اولا ترى ان قوما قطعت ايديهم في سبيل الله ولكل فضل حتى اذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل التيار في الجنه بدل الجناح. همو تو جبهه‌های جنگ خیلی ها هستن که دست رو از دست میدن و همه اونها که دست هایشون رو در راه خدا دادن از فضیلت الهی برخوردارن. اما از خانواده ما اگر کسی دستش رو در راه خدا بدهد می شود تیار، جعفر تیار همین است دیگر، ذوالجناحین، که این در بهشت با ملائکه پرواز میکنه. بعد همود و لولا ما نهى الله عنه من تزکیت المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمع تعرفها قلوب المؤمنین ولا تمجها آذان السامعین. فرمود اگر خدا نهی نکرده بود که خود ستایی نکنید، گویندهی میگفت، نفرمود من خودم میگفتم، میگفتن فضائل فراوانی که دلهای مؤمنین آشنا بود میپذیرد و میپذیرد و گوش های دیگران هم رنج نمی برد. این حرف های ما و فضائل ما هم دلنواز است و هم گوش خراش نیست، هم تعرفها قلوب المؤمنین هم لا تمجها آذان السامعین. بعضی حرف هاست که رنج و تعب و خستگی و خراش در گوش ایجاد می کند. فرمود اگر شنونده فضائل ما را بشنود گوشش خراشیده نمی شود، متأثر نمی شود، ترد نمی کند. مؤمنین هم دلش این حرفا را می شناسد و می پذیرد. بعد اون جمله بلند را فرمود که انا سنائه و ربنا و الناس و بعد و سنائه و لنا، که خیلی حرفه بلندیست البته. خب به هر تقدیر مؤمنینی که تربیت شده این مکتبن نه تنها سعی میکنن خود ستایی نکنن، اگر از اونها تعریف شد اونها رنج میبرن. یه حساب مستقیمی با خدای خود باز میکنن و اون را در نهج البلاغه خطبه 193 در وصف متقیان این چنین فرمود، فرمود مردان متقی این چنینن: اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول و انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی منی بنفسی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. فرمود مردان با تقوا کسانی هستند که اگر یکی از اینها را تزکیه کنن، تعریفی از او بکنن، از این تعریف تزکیه میترسد که مبادا فریب بخورد، مغرور بشود. با خدای خود این سخنها را میگوین و در بین خود و خدای خود این حرفها را دارن. میگن انا اعلم بنفسی من غیری، من خودم را بهتر از دیگران میشناسم. و ربی اعلم بی منی به نفسی، خداوند مرا بهتر از من میشناسد. چون خیلی از خاطراتی است که انسان در نهانخانه دلش ذخیره کرده است و نمیداند اینها به سود و یا زیان او. که فهمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اگر حرف روشنی زدی جهر و آشکار گفتید، خدا جهر را میشنود. یک، راز نهانی شما را می داند ولو نگفته باشید. دو، اون چی که خودتون مخفیست بر شما خودتون نمی دانیدم خدا می داند. سه، لذا مردان با تقوا می گوین انا اعلم و به نفسی من غیری، من خودم را بهتر از دیگران می شناسم. و ربی اعلم و بی منی به نفسی، خدا مرا بهتر از من می شناسد. بعد عرض می کنن خدایا اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. خدایا اون چرا که اینها در باره من گفتن مرا به اینها مؤاخذه نکن و مرا بهتر از اون حدی قرار بده که اینها در باره من گمان دارن، و اون چرا که اینها نمیدانن بیامرز. مسئله تزکیه این خطر را دارد که خود انسان اگر خودش رو بستاید، خب این خطر است. برای اینکه کسی که مالک هستی خود نیست و هستی او مال خداست، برابر آیه ما بکن من نعمت فی من الله، نعمتی که دارد خدا به او داده است، این اگر خود ستایی کند خب ظلم است دیگر. و هیچ لحظه هم مالک این نعمت نیست. این درباره خود ستایی خود آدم. اما اگر دیگران از آدم تعریف کردن، بالاخره خوشش میاد، انسان خوشش میاد. در اون عهدنامه هست امیر سلام الله علیه به مالک اشتر این چین آمده است، فبود مالک گرچه شیطان هرگز انسان را رها نمی کند، اما اندل اعتراع، یعنی اونجایی که دارن از تو تعریف می کنن، اون دیگه خط مقدم حمله آتش است. یه وقت هست که دوتا جبهه که با هم جنگ میکنن، تک تیراندازها گاهی تیر را بکنن، گاهی هم حمله شروع میشود. شیطان همیشه به عنوان تک تیرانداز مرتب تیراندازی میکند، این آنی انسان را رها نمیکند. اما وقت حملش اون وقتی است که دارن از آدم تعریف میکنه. این تو عهدنامه مالک است. فهمید اون لحظه‌ای که دارن از تو تعریف میکنن، اون همو خط آتش شیطان است که داره حالا حمله میکنه. چو آدم وقتی خوشش آمد، همین این خوش آم خوشایند خودش سیه است، برای اینکه باور میکند، خیال میکند مال اوست. همه ظلم ها که ظلم های مالی نیست. خب اگر کسی مال غیر را که امانت است مال خود بداند، یه ظلم فکری است دیگر. اگر همه این نعمت ها امانت است، روزی داد روزی میگیرد و الان ما امین اوییم، اگر به عنوان مالک لبخند زدیم خوشمون آمد، این توب دو مافی انفسکم او تخو یا حاسب کن به الله دیگر. اگر در این حال خودمون را مواظب نباشیم حمله میکنن، این حال غفلت است دیگر. چون انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم، هر لحظه ای که شما شیطان را ندیدید و غافل بودید، او دیگه لحظه حمله اوست، از راهی می آید که شما او را نمی بینید. لذا در عهدنامه مالک آمده است که اون وقتی که از تو دارن تعریف می کنن، این دل اعتراع والمد، اون زمان بدان که زمان حمله شیطان است، مواظب باش که تحویل نگیری. این خب، پس الم تر الالذین یزکون انفسهم، این بخش اول آیه، بل الله یزکی من یشا، که حق کسی ضایع نمی شود، این بخش دوم، ولا یظلمون فتیلا. والحمد لله رب العالمین.